درس اصول استاد شب زنده‌دار تاریخ 11/12/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المحسنين لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداك عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسبيائك التي انتجبتها وحولتها وخلقتها على مصراء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحق بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللغاء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والصلاة. بحث استدلالات محقق ناهینی قدس سره بود بر این که حمل عمومات و اطلاقات بر حکم ظاهری نسبت به مواردی که مخصصات و مقیدات منفصله داره باطل است و مستحیل است. دلیل دوم ایشون این بود که در جعل واحد نمیشه حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو جعل بشه، چون در اون جعل هنوز حکم واقعی جعل نشده تا فرض شک که در اون بشه در همون جعل. و مولا برای اون موضوع مشکوک حکم حل واقعی که هنوز فرض جعل نشده حکم ظاهری جعل کنه. بنابراین اون اطلاقات، اون عمومات که مثلا میگه اکرم العالم، بخواهیم بگیم که وجوب اکرام را نسبت به علمای غیر فاسق حکم واقعیه، نسبت به علمای فاسق این وجوب اکرام وجوب اکرام ظاهریست، ولی حکم واقعیش همون حرمتیست که بعداً در دلیل مقید آمده. این ممکن نیست، این جمع ممکن نیست. از این فرمایش که حالا تفصیلش در محل خودشه اینها که این اجتماع اینجور دو جعل ها ممکنه یا نه، اینه که دو تا جواب میشه از این فرمایش داد. جواب اول اینه که اشکالی در این جعل نیست، چون مولا در هنگام جعل موضوع را به نحو قضایای مقدرت الوجود فرض میکنه. میگه عالم، حالا چه عالمی که ذات العالم یا عالمی که حکمش، حکمی را که من برای او جعل خواهم کرد ولو به هازل جعل پیش عباد مشکوک است. خب اینو نمیتونه تصور بکن، عالم چه عالمی که، چه خود ذات عالم، چه عالمی که حکمی که من برای او جعل خواهم کرد پیش اونا مشکوک است. اکرم، حالا همه اینا به اکرم، حکم اکرم بیاره روش. این تصور این مسئله تصور وجدانی، نه از او اجتماع ذهنی لازم میاد، نه اجتماع عقلی ذهنی لازم میاد، نه محضور دیگر عقلی لازم میاد. خب میتونه اینو تصور بکنه، این موضوع را به این شکل که از کردن تصور میکنه به خروش بیاره. بله، اگر این تصور مقید بود به اینکه الان مصداق خارجی داشته باشه، اون بعد مثل قطع در با اخذ علم به حکم در خود اون حکم، اونجا ما چجور تصویر کردن آقایون و گفتن اشکالی نداره اخذ علم به حکم در خود حکم، این که دیگه بالاتر از اونجا نیست. خب اونجا ایده گفتن این استحاله داره، چون شما علم به حکم رو موضوع قرار میدین، پس باید حکم در رتبه قبل باشه تا علم به او باشه. و حال این که الان در خود موضوع عقد کردید، بنابراین حالا تازه اون حکم رو روش جلب بکن. اونجا چی جواب داده شد؟ همین که اونجا گفتن علم، این درست امر ذات تعلقه، ولی تعلق به چی داره؟ به معلوم به ذات، یعنی اون صورت ذهنیه. اما اون خارج که معلوم بالعرضه توقف بر اون نداره. پس تصور علم که مولا میخواد تصور کنه، حالا اینی که میگیم تصور بکنه قطعا در ذات باری تعالی نیست. اون تصوری که ما میگیم اینا رو در نفوس علویه و ولویه که انه به ذهن مبارک اونها این جهلها انجام میشه، اراده میکنه خدای متعال که در ذهن اونا همچین تصوری بشه، همچین چیزی بزنیم، مثلا اینجور حکمی بشه، اونجور که آقای آخون توضیح دادن در کفایه، در نفوس اونهاست که در اونا خب ممکنات هستن و این چیزا در باره اونها تصور میشه. خب اونی که توقف داره حکم برش، علم به حکم است که موضوعه. این علم با توقف داره بر صورت ذهنیه، نه بر معلومه به ذات خارجی. پس بنابراین و اون معلومه به ذات خارجی که خود حکم باشه، اون توقف بر این نه. پس بنابراین اونجا اینجوری حل میکنه. اونجا آقایون یه استثنایی کردن و اون نست که گفتن اگر علم به حکمی که فرق منه وجودش به خارج، یعنی علم به حکمی که در خارج موجوده با وصف تطابق این معلومه به ذات با اون مطال، نه خود صورت ذهنیه علم به حکم، نه علم به حکمی که مطابقش هم در خارج موجود باشد. خب بعدا این استحاله داره. چرا؟ برای خاطر این که حکم توقع بر موضوع داره، این تحقق این موضوع هم توقع بر خود حکم داره، چون میخواد مطابق در خارج داشته بود. این جامعه اینجوری بود. خب بله، شک در حکمی که اون حکم باشدش واقعا، خب این نمیشه این شک وجود داشته باشه دوباره که مقدر جهل شده باشه مستقن تا میشه شک در حکم واقعا وجود داره. اما اگه نه، مقصودش اینه، میگه عالم، ذات عالم یا عالمی که عباد من در اون حکمی که من بعداً جهل خواهم کرد شک در خواهم داشت، این اکبر، این اشکالی نداره، شبهه داشت.
بین ذات الموضوع و موضوع مشکوک اتزام هست یا نه؟
بله،
بین ذات الموضوع و موضوع مشکوک اتزام هست.
بله، عالم،
نه عالم،
ذات
العالم، العالمی که شما
مشکوک، مفهوم عالم جامع بین هر دو تا هست، هم در اونجا وجود هم در اونجا
وجود هست. ذات مشکوکی
که نیست. چرا نیست؟ جامع ذاتی نیست، جامع انوانی که اشکال نداره، جامع انوانه، جامع ذاتی، جامع همه هست بین این دو.
چی
آخو؟ چی چیه؟
جامع شما بگید
همه عالم با این از دریچه عالم و ذهن منتقل می شود حالا یه به هر دو سنخ، بلاخره هر دو مثل آقا این هم اون عالم، اونم عالم، اون عالم با اون بس، اون عالم با اون بس، اون عالم با اون تواری، این عالم با این تواری، اون عالم بدون تواری، این عالم با این تواری.
ذات الموضوع مکسمه.
بله؟
ذات الموضوع مکسمه، شما دارین گسمش میکنید.
اگه مقسم شد اقسام نیست، مقسم لا به شرط قسمی که میشه، یعنی مقسمی که بهش توجه میکنی حاکی از تمام حساس هستش.
بین اقسام و مقسم لازم نیست بین اقسام لازم نیست تضاد باشه. باید که تضاد باشه.
یعنی چه تضاد باشه؟
هر قسم، هر اقسام نسبت به هم قسیمه، ضده. نمیشه هر قسمش باشه هم مقسمش باشه.
نه، امثالن، مثال، امثال، این کاشف از همه اونا. کسی میگه حیوان، حیوان و هم از اون انسان رو میبینه، هم بقر رو میبینه، هم قلم رو میبینه، هم چی اشکال داره؟
ذات حیوان با حیوان مشکوکه.
خب چه هیچ فرقی نمیکنه، باید یه ذره به وصف اضافه داره. اونا حالاتشه. پس بنابراین از این جهت اشکالی نیست، همونطوری در محل خودش اینا توضیح داره. جواب دوم اینه که این حکم ظاهری میگه عالمی که چیچیش مشکوکه، همین وجوبه مشکوکه، یا عالمی که اون حکمی که در مخصص ذکر میشود براش مشکوکه. چون این حکمش چیه؟ آدم فاسق حکمش حرمت اکرامه. حالا میاد یه اکرم کل عالم، در این اکرم کل عالم این وجوب اکرام را برای عالمهای عادل و غیر فاسق حکم باقی است. برای عالمهای فاسقی که حکم واقعیش که حرمت باشه مشکوک است، برای اونا چی جل داره میشه؟ وجوب اکرام جل میشه در مرحله ظاهر. در مرحله ظاهر همونی که حرمت داره وجوب جل میشه. مثل این که حلیت جل میشه برای همونی که در واقع حرامه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعیده، حرامه واقعا، اما شعاره میگه مادامی که نمیدونی حلاله. برخلاف اون حکم واقعی که حرمت هست، حلیته. کلش این طاهر حتی تعلم انه قذر، این واقعا قذره، نجسه، ولی وقتی نمیدونی میگه طاهر. این طاهره حکم ظاهری، اون حلاله حکم ظاهری. اینجا وجوب اکرام تو این مقطع 100 ساله فلان تا امام بعدی علیه السلام حرمتش رو بفرماید، آقای مرحوم شیخ اعظم میفرماید این حکم ظاهریه، آقای اصفهانی میگه این حکم ظاهریه. یعنی حکم ظاهری یعنی مثل بقیه حکمای ظاهری ها، نه حکم ظاهری به معنی که در ظاهر تخیل میشه به حکم ولی هیچی نیستش که این دیگران میگن و عبارت رسائل ممکنه این مقصود شیخ باشه، خیلی صریح نیست، اما اونجه که از ایشون نقل میشه از تقریرات، من به خود در واقع مراجعه نکردم، اعتمادن بر آقای ناینی که از تقریرات نقل میکنه، این نه واقعا هر دو رو اراده کرده، اما اون به نحو حکم واقعی، اون به نحو حکم ظاهری. حکم است مثل اون حلالون اونجاست، مثل طاهرون اونجاست، حکمان شرعیان ظاهریان، نه حکمان تخیلیان توهمیان که مردم اینجور خیلی بردفعی اینجوری نبوده که کسی که جمع بین عام و خاص میکنه به اینکه خاص تقیید، خاص تخصیص میزنه عام را، اینو میگه. یعنی میگه از اولم مرادش نبوده، این یه خیالی بوده، ما به از ازار خیال میکردیم، همه علما رو داره میگه، بعد معلوم شد این تخیل بوده. اینا میخوان بگن تخیل نیست، نه واقعا دو تا حکم بوده، بله یه تخیلی برای مردم شاید بوده و اون که خیال میکردن حکم عالم فاسق هم حکم واقعیه. من فهمیدم نه، حالا که خواست به دستشون رسید میفهم نه ظاهری بوده، حکم ظاهری در اون زمان بوده.
حالا اونجا چرا هر دوتا رو واقعی نگیریم ولی مقطعی بوده؟
ولی در نسخه، اگه اون بگیم نسخه که گفتیم نمیشه همه اینا رو هم لبن نسخ کرد، اون که احتمال اوله که
اون در واقع بگیم برگرش باز باید میگره به همون اولی، نه اینکه یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی بوده از طرف مولا.
بابا نسخ شد، نسخ ابطال شد.
خب نه میگم از این اطلالش رو بگردیم بگردیم به همون روش اول هستیم، بگیم پس اینجوری باشه تصور بشه و دوتا حکم ظاهری،
دوتا
حکم واقعی، بعد طبق صحبت مرحوم ناینی هم دوتا حکم واقعی که میشه نسخ و احتمالش هم نمیره باطله، یعنی از طریق همون قسم اول ردش کنیم. چه حکمی که مولا توی زمان خاصی خواستتش واقعا ارادش کرده، چرا ظاهری اراده کرده؟ بگیم واقعی باشه، بعد
بعدی میشه بعد فرض اینه که بعد مخصص آمده، این مخصص داره میگه، مخصص میگه از اول شریعت این حرام بوده، نمیگه از حالا به بعد حرام، مخصصی آمده میگه این حرام است حالا، یا میگه از حالا حرام است حالا، هر کدوم شما. اگر بخوایم همه اینا رو هم بکنیم اینجوری بود دیگه، اینجور فرض، اگه بخوایم همه اینا رو هم بکنیم برای اینکه نسخ داره میکنه، یعنی اون حکم قبلی هم واقعی بوده، از حالا به بعد حکم واقعی این میشه، این میشه نسخ، این لا یمکن الالتزام به، درست محال نیست این، ولی گفتن لا یمکن الالتزام به که این جمع غفیر از احکام شریعت منسوخه باشه، درست، پس این باطل است. حالا که این باطل شد دو راه ما داریم، اونها را این اولی بود، دو راه داشتیم، یا این که بگیم این کاشف است از این که از روز اولم یه مقید متصلی، یه مخصص متصلی، یه قرینه که همراه اون آما بوده، پس از اول هم نه حکم واقعی نسبت به اینا ذکر شده بوده، نه حکم ظاهری، حالا حکم واقعیش داره بیان میشه. یا فرضیه سوم این که بگیم نه از اول یه حکم ظاهری راجع به این بخش گفته شده بوده تا این زمان، این زمان رو که واقعیش دیگه روشن شد. درست؟
چرا باید بگیم حکم ظاهری؟ بعد چیه که ما میخواد ملتزم بشیم به حکم ظاهری؟
بله؟
بگیم این چیه؟ تخیل حکم ظاهری.
تخیله؟
تخیل حکم ظاهری چه لزومی داره؟ خب ما آقای نهاری میگه محاله، ما میگیم محال نیست، خب اثباتش هم دلیل میخواد.
من احتمال چهارمی هم کندم هست داره
نیست، آقای تخیل حکم ظاهری بود.
خدمت شما عرض دارد که
علم آدم با این حرفا انسان مقام شخص بنده که گاهی نمیشه ظاهر نکنه حرفا این آینه دقیق‌تر از این حرفاست.
مطالعه فرمودید جوانب کلمات آقای نائینی رو؟ به خدمت شما اینو چند بار دوستان سوال کردم، من عرض کردم اینو. ببینید فرض این است که ما یه مشکلی داریم و اون مشکلی که این آقای ببینید تخصیص که خب هم راه عادیه، این که شما دارید میگید تخصیصه، یعنی از اول هم مرادش نبوده حالا هم داره تخصیص میزنه، درست؟ این فضیه چهارم که شما میگید این همون تخصیصه، این تخصیص یه مشکلی داشت و اون مشکلی این است که تأخیر بیان از وقت حاجت توش هست قبیحه. پس این که رفت، حالا که این رفت با چه بکنیم؟ سه احتمال بیشتر نیست؟ سه احتمال بیشتر نیست؟ یا اینه که یا این است که بگیم چی؟ یا بگیم آقا این نسخ است، حکم همین بوده، این نسخه، پس تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، تا حالا حکم واقعی همین بوده، از حالا که مخصص آمده این چیزی که در ظاهر مخصصه یا مقیده از حالا این حکم مخصص و مقید، پس تأخیر در وقت بیان نشده، اون زمان اون بوده تا حالا این گفته شده، از این به بعدم این گفته شده، پس تأخیر بیان از وقت حاجتی نیست، این قبیحی رخ نداده. این خیلی قضیه خوبی است از این جهات، منتها اشکالش اینه که انتظام به نسخ در تمام این موارد ممکن نیست. این راه اول. راه دوم اینه که چی بگیم؟ بگیم آقا از اول کنار اونا مخصصات، مقیدات، قرائن بوده که خفیت علینا، پس باز مولا تأخیر بیان از وقت حاجت نداشته، اون گفته اونجا مقیدش و مخصصش کنار آن گفته، کنار مطلق گفته، او گفته از تأخیر از در بیان نداشته، روات نقل نکردن برای ما، پس بنابراین خفیت علینا به خاطر قصور روات، ولی او گفته، پس بنابراین این هم احتمال، این هم گفته نمیشه. شیخ اعظم اشتاری کردن، آقای نائینی هم هرچی خواست که اینو جواب بده دیدین جواب ایشون به شیخ نمیخوره، شیخ میگه بابا این وساقت روات، دوائی روات، بر این که نقل کنن، این چطور میشه اینا نقل نکرده باشن و همه اینا مخصصات متصله داشته، مقیدات متصله داشته، قرائن متصله داشته، نگفتن، چطور همه چیزای دیگر رو گفتن اینا نگفتن؟ بالاتر بعد متاسف بارتر اینجا آقای نائینی بفهمد عامه نقل کردن، خواسته نقل نکردن، چند روات اونا بیشتر درسوز بودن و متوجه بودن و ضابط بودن تا روات شیعه. خب این هم که به خدمت شما عرض کرد که نمیشه بگیم، پس چی بگیم؟ چرا دیگه شما دارید که چرا اینجوری بگیم؟ خب چرا راهی دیگه؟ این چهار تا فرضیه که بیشتر اینجا وجود نداره، اون فرضیه تخصیص اون اشکال داره، فرضا چهار رو مطرح نکردن چون اون اشکالشو گفتن، اون اشکالشو گفتن رفت کنار. این ستاست. خب حالا آقای نائینی میگه این ستا، این سومی باطله یا تعین ثانی؟ شیخ میفرماد اتفاقا نه، اول باطل، دوم باطل، یا تعین ثالث. همین که همین ثالث یا تعین، اشکال آقای نائینی این بود، خب اشکال جواب ده. پس مهم اینجا این شد، ببینید جواب دوم این شد که مولا در شک در همون حکمی که الان داره او رو جعل میکنه، شک در او را اخذ نکرده از به عنوان حکم ظاهری. میگه کسی که شک داره حرام یا حرام نیست واجب انجام بده، اینجا که حرمت داره جلد میکنه، که حرمتش توی دلیل دیگری گفته شده. پس بنابراین این از این برهان محقق نائینی هم میشه اینطوری تخلص جز
مردم،
بلکه
که بالاخره تأخیر بیان از وقت حاجت همیشه قبیح بدونه.
بله بله بله، حالا دیگه این حرفو همش بر دور همین میچرخه. یعنی اونو محفوظ گرفتیم.
چون تأخیر بر نظافت حاجت و نظریه سوم چوری جواب میده؟ تأخیر بر نظافت حاجت و حکم ظاهری میاد مصلحت درست میکنه.
بله.
اون تأخیر بیان و حکم ظاهری چوری جواب میده؟ واقعا تأخیر بیان هست دیگه.
حکم ظاهریشو بیان کرده دیگه.
تأخیر بیان
از
حکم واقعی
فرضی که
مصلحت داشته حکم واقعی دیگه.
اما مشکل مولا داشته، آقای آوازی ها توضیح دادن در بیان اون حکم واقعی مشکلی بود، در ایصالش، در ایصالش مشکلی بوده. مولا در اثر اینکه مشکلی داره در ایصال اون تأخیر انداخته. تو گفته امام رضا علیه السلام پیغمبر فرموده خلیفه هشتم من بفرماید این را،
تأخیر هست.
گفتم آقا این تأخیر دستوری که ایصال اشکال داشته باشه چاره نداره، چاره چکار کنه؟ اون مثل بقیه موارد بابا، مثل براءت شرعیه درست؟ ولی اومده براءت شرعیه جعل کرده، میگه وقتی نمیدونی این چرا حکم واقعیش هم قائم کرده فعلا بیان نمیکنه، میگه براءت شرع. و اون دلیل سوم آقای ناینی که در جای دیگری از عجبت فرموده بودن، اون دلیل سوم چی بود؟ فرمود برداشت مردم از عام چیه؟ از مطلق چیه؟ همه یه حکم واحد واقعی ازش میفهمن. اکرم العالم، همه میفهمن که همه علما حکم واقعیشون وجوب اکرام، فاسد باشن، عادل باشن، هر جور میخوان باشن. با توجه به اینکه فهم عموم و مخاطب از این کلام لیس الا حکمن واقعیان، آیا میتواند مولا با این عبارت اراده کرده باشد نسبت به عالم فاسق حکم ظاهری را او رو بخواد تفهیم بکنه؟ این اشتباهی داره، چون افهام امریست به واسطه چیزی که لا یفهمو یا لا یفهم العرف من ذلک. مثل این که شما مخاطبی داری فارسی بلد نیست، بخواد با لغت فارسی مقاصد خودتون رو با اون بیان کنی، میشه؟ این استحاله داره، استحاله وقوعی داره. بگه بابا چجور شما که میدونی این مخاطبت فارسی بلد نیست، با عبارات فارسی میخوای مقصد تو به او بفهمونی؟ این نمیشه. اینجا هم این عرف از اکرم العالم جز حکم واقعی نمیفهمه، میگه همه حکم واقعی داره میگه دیگه، فرق نمیکنه. وقت مولا اراده کرده باشه با اکرم العالم وجوب واقعی نسبت به عادلان، وجوب ظاهری نسبت به فاسقهاش، اینو که نمیفهمن عرف، پس این اراده مستحیل. اشکال قبلی این بود که ثبوتن نمیشد، این بود که ندر، این بود که مقام اثبات چون مشکل داره این افهام، از ثبوتش هم اشکال پیدا می‌کنه. این اراده لا ینقدح فی نفس المولا. خب این فرمایش سوم آقای نایلی قدس سره. جواب از این فرمایش هم اینه که بله، اگر بخواد با همین خطاب به عرف بگوید که این حکم واقعی از اونجا گذاریه، اون این درست، اما این لازم نیست. ما بعد از این که مخصص رو دیدیم، مقید رو دیدیم، حالا کشف میکنیم اون رو که مولا گفته نسبت به اینا چی بوده؟ حکم ظاهری. برای خود مولا که عیب نداره نسبت به با همین عبارت اکرم العالم این وجوب اکرام رو میاره روی همه اینا به نسبه به اونها که عادلن حکمن واقعی، یا به نسبه به اینا که فاسقن حکمن ظاهری. یا چرا حکم ظاهری؟ خود اونا حالا متوجه نبودن که این حکم ظاهری. خب نه، بعد متوجه میشن که این نبود. مثل معدای امارات، معدای امارات درسته طریقه به واقع عمل کردیم کردیم از دنیا هم رفتیم، قیامت معلوم شد اشتباه، حجت هم بوده من اشتباه، خود به واقعی نبود. یک کسی 60 سال چند سال تقلید کرد، تقلید خودش شد مشتهد، مسئله رو استنباط کرد، اصلا دید خلاف اون داره عمل میکرده. اشکالی نداره، اینا حجت بوده، همون حجت بوده، بعد فهمید خلاف. اینجا هم همینجور، حالا این خیال میکرده بود به واقعی، بس فهمید نه واقعی نبود، ظاهری بوده. بله اینجا این مسئله پیدا برش میشه که آیا این معجزه از حکم واقعی بوده نبوده، داخل مسئله اجزاء میشه. کسی که حکم ظاهری رو عمل میکنه یجزی عن حکم واقعی، اما اون وقت میفهمه اگه زنده است و فهمید، حالا باید بره اونجا چه مسئله ای است و به حساب اونجا وظیفش چی میشه. پس بنابراین این هم امتناعی است که ایشون میفرماید، امتناعی است که به شرط معموله، یعنی اگه بخواد بفهمونه با این کلام که آره که آی مخاطب بدون این حکم ظاهری هست به این شرط، این نمیشه. اما این شرطی لا ملزم له، ما خودمون رو بیاندازیم توی شرطی که یه قافیه‌ای که توش گیر کنیم. خب چرا توی این قافیه بیاندازیم خودمون رو؟ هدفش نیست که بفهمونه اون موقع این حکم ظاهری شماست. اون موقع این 50 سال، وقتی بعد از 50 سال مخصص رو دیدیم، اگه خودش زنده است یک کفو از این که پس این قبلی هم حکم ظاهری بوده. اگه هم فوت شده، حالا این بقیه که زنده هستن میفهمن اون عامه حکم ظاهریه نسبت به این، و این حکم واقعی مشکلی بیش نمیاد.
نقام جعل از تفهیم جدا؟
بله،
نقام جعل
از خصوصیات تفهیم. بله چه اشکالی داره که این واقعیه یا ظاهری؟ مثل قصد وجه، من آقایون نفهمونم قصد وجه تو نماز واجب نیست، بگید اصلی صلات از ظهر که واجبه یا واجب نیست، لزوم نداره اصلی صلات از ظهر، حالا ما انجام بدیم حکم واقعی باشه یا ظاهری باشه، ظاهرم خیال میکنیم حکم واقعی، طوری نمیشه. پس بنابراین براهین محقق نائنی قدس سر را اگه ما درست فهمیده باشیم، والله العالم که ایشون همینا رو خواسته بفرماد یا نه، خب ظاهر کلماتش که نگاه کردیم همین مطالبی گفتیم از کلمات ایشون به ذهنمون آمد، جواب داره. فالحق مع الشیخ الاعظم قدس سره، که اگر ما اون تأخیر بین از وقت حاجت را مطلقا اشکال کنیم، اگه اون رو اشکال کردیم که این کلمات بر اساس اونه، حق با مرحوم شیخ اعظم قدس سره رو که باید بر حکم ظاهری، کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی قدس سره رو در نهایت الدرایه بر همین مسلک مشی فرموده است که حکم ظاهری. ولی کل کلام در همون مطلبی است که قبلا هم گفتیم و محقق خوبی برای پای فشرده، و اون است که این حرف که تأخیر بیان از وقت حاجت قوی هست، این کلامون غیر صحیح. تأخیر بیان از وقت حاجت در جایی که بلا وجه باشه قدید، تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش ذاتی نیست، مثل ظلم که نشه فرض بکنیم ظلم را بگیم قبیح نیست، نشه فرض کنیم تأخیر بیان از وقت حاجت رو با قبیح نباشه، اینجور نیست. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل قبح ظلمه، مثل قبح کذبه، کذب نه مثل ظلم. ظلم علت تامه است برای قبح، اما کذب علت تامه نیست برای قبح. لو خلیه و طبعه علته، اگه آرزه علیه آرزان، نه مثل چی؟ کذب برای انقاذ مؤمن، برای نجات نفس، این قبیح نیست عملا. برای دفع ظلم، اینا که قبیح نیست عملا. تأخیر بیان از وقت حاجت معلوم، اگه هیچ علتی نداشته باشه، هیچ عارضی نداشته باشه، این قبیحه. اما اگه تأخیر بیان میکنه برای خاطر تسهیل امر عباد، برای خاطر مصلحت تدریجیت بیان احکام، برای خاطر اینکه نفوس فرار نکنن و و امور دیگری که ممکنه در نظر مولا باشه، خب تأخیر بیان از وقت حاجت
یکم فرق می‌کنه.
انگار تحلیل بیان اینطوری که اصلا بیان نداره.
اشکال نداره بزن اینو تأخیر بیان اون حکم واقعی رو میکنه، در اون علل حکم ظاهری هم درست میکنه به وجه آخر اشکال نداره. اون نه اون تأخیر مال اونه، حالا اینو چرا گفته شما باید بگی دو تا مطلبه. اون تأخیر بیان انداخته لوجه لعلته، حالا تأخیر بیان انداختی چرا خلافشو گفتی، چرا حکم بودی به خلافش؟ خب اونم ممکنه یه بحثی در ضعفی که بناس اونو نگن لالا این مصلحت داره که بگن. خب پس بنابراین طبق فرمایش آقای خویی اصلا ما اینجا سه گزینه نداریم، چهار گزینه داریم، منتها این گزینه عرفی نیست. بله تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی این که مخصص و منفصل بیارن، مقید و منفصل بیارن، اشکال عقلی نداره چون که تأخیر بیان از وقت حاجت باشه که آقایون اونو مسلم گرفتن توی این حیث و بیس افتادن. این حالا آقای خویی اینا خودشون معتقدن که این عرفی هم ده. عرفی هم هست، عرفی هم هست، مثل محقق صاحب منتقا شیخون الاستاد دامزلو مرحوم امام در الرسائلشون اینا که میگن اینا تأخیرهای عرفی نیست، اونا میتونن بگن چهار گزینه باشه، ما این گزینه هم در اون موارد چیکار میکنیم؟ حذف میکنیم، میگیم اونم باطله. آقا این یا تخصیص باطلان چون در وفن چیزی نیست، یا نسخ هست لا یلتزم به، یا کاشف از قرائن متصله هست لا یلتزم به. پس چه بکنیم؟ حرف غیر عرفی زده پس باید اینو بگیم. بنابراین اونا هم اینجوری یعنی میتونن بفرماید، ما دنبال این حال هستیم که ببینیم آیا این چجوری میشه، راه دیگری میتونیم پیدا کنیم یا راه دیگری نه. خب این پس بنابراین فتح هست زدن مبادر کردن که این نمیدونم راه یا بعد زیاد نظریه پنجام بود یا شیشم بود که من چون اینا رو نمی نویسم از این جد چیزاش یادم میره. این کدوم نظر چهارم بود؟ نه نه نظری پنجام بود، سه تا که مال شهید صدر ذکر کردیم، چهارم این بود که الجمع مهم کن، پنجام این نظریه بود که ما بگیم که چیه؟ که بگیم المنفصلات متصلات بالحقیقه و کاشفات عن الاتصال بالحقیقه. این بود، اینم تحصل که این نمیتونیم به این حرف ملتزم بشیم که بگیم. و اما راه شیشم و نظریه شیشم که طرح کنیم حالا انشاءالله فردا دنبال کنیم این که بگیم آقا منهجم شرعیون، این که درسته تو عرفی همچی چیزی نیست، اما شارعی منهج و متد خاصی برای خودش ابداع کرده و اعلام کرده که من بله عامو میگم خاص که بعدم گفتم از اون خاصه بفهمید از اول مقصودم غیر از این بوده، همون تخصیص، همونی که در ظرف اتصال هست من در ظرف انفصال متدم برش قرار گرفته. و این منهجم شرعیون. خب اگر این رو هم بگیم درسته دیگه همه معرفه هست. انشاءالله اینو فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سلم.